مسائل روانی جلسه سبک زندگی استاد هیدری جلسه 27 گفتار 21/9/97. در حوزه علمی برای پاسخگویی به چالش‌های علمی نظام اسلامی هستش. توی کد یکش که ضرورت بررسی ظرفیت ادبیات تخصصی حوزه برای پاسخگویی به نیازهای علمی نظام اسلامی هستش، میگن که حوزه علمی اولا که یه پشتوانه نخبگانه از اندیشه و عملکرد امام و رهبری هستش و بعد بررسی بکنیم که تونسته سبک زندگی اسلامی ارائه بکنه و پاسخگویی سفارشات رهبری بوده یا نه. البته تو این زمینه بعد ادبیات انقلاب رو از ادبیات تخصصی حوزه جدا بکنیم. ادبیات انقلاب تونسته مفاهیمی مثل تئوری حکومت اسلامی حضرت امام یا اینکه احکام فقهی تو زندگی مردم جاری بشه رو از ادبیات حوزه بگیره، ولی باید ادبیات حوزه رو به صورت مجزا بررسی بکنیم.
من اینجا بکنم یه تبارت کتاب باید اصلاح کرد، باید به این نقطه ارزه کرد که پشتانه نخبگانی برای اندیشه و عمل کرد از تمام مقام وزن رهبری بزرمه هستن، یه مثلا تصوری ایجاد میشه که الان هستن، منظور که باید باشن، جایگاه منظورشون اینه که اینطوری باشن، یعنی اگر نظام اسلامیه ربط به دین رو و استناد به دین رو اوضاع باید متکفل بشن در عرصه نظام، الان اینطوری نیستن. لذا وقت با اونجایی که میگیم باید بهشون تفکیل اجازه نمیسوز، این باید هم باید باشند و اینا باید باشند، عبارتر باید استفاده کنیم که چون خیلی موقع مثلا چیز دیگه میگم، مثلا سرداری میگم مثلا نیروی انتظامی مثلا قوه قضایی باید ملجأ مردم است، این که الان هسته منظورش که باید باشه، این هم از همون
باید. کد دو بررسی ظرفیت ادبیات تخصصی حوزه در دو سطح فقه و معرفت شناسی و چالش اون هستش. قسمت اول بررسی میکنه که ظرفیت ادبیات تخصصی حوزه در سطح فقهی فقط به این حد بسنده کرده که تمدن موجود و دستاوردهاش رو به رعایت واجبات و ترک محرمات مشروط کرده و در حد حکومتی نیامده. میگن که ادبیات حوزوی در بخش حوزه در بخش سنتی همون به معنی همون حوزه هستش که تا الان فقط کار مرجعیت رو پرورش دادن، مربوط به فقهی هستش که تا الان به وجود اومده و احکام فقهی و حرام و حلال رو تو زندگی مردم جریان داده و مسائلی مثل تکامل مادی و تامین نیازهای زندگی روزمره مردم رو خارج از وظایف حوزه و خطابات شارع میدونه. مثالی که زدم مثل حمل و نقل و محل سکونت هستش که توی قدیم حمل و نقل به وسیله حمل و نقل که انجام می‌شده و اینکه مثلا بین راه کاروان سراهایی که بوده، حالا امروز با اتومبیل و قطار هستش و استراحت توی مسیرشون هم توی هتل آینه هستش و میگن که هیچ کدوم از این دو رویه ربطی به دین و اینها تکامل معنوی نداره، یعنی به این معنی هستش که هر کالایی و به هر صورتی که ما بخوام از طبیعت و نیروی انسانی میتونیم استفاده بکنیم، مشروط به اینکه با احکام فقهی در تناقض نباشه. پس سبک زندگی غربی رو تو بخشی که خلاف شرع بیان انجام نمیده تایید میکنن و میگن این برخورد در سطح حاکمیتی نیستش، مربوط به زندگی عموم و مسائل مربوط به اون هستش، در حالی که میبینیم رهبران انقلاب با این سبک زندگی غربی در سطح حاکمیتی برخورد میکنن و وارد یک درگیری همه جانبه تو همه عرصه‌های سیاسی فرهنگی اقتصادی شدن و در واقع سبک زندگی غربی به عنوان بت‌پرستی مدرن معرفی میکنن که منشأ اخلاق رذیله هستش و در مقابل اون بایستن.
پس الان اینجا اون حرفی که آخر صفحه قبل زدن و یه استدلال شدن چرا باید تفکیک که گرچه انقلاب بعضی از مفاهیم را از ادبیات تخصصی حوزه گرفته اما اینا یکسان به معنی یکسانیشون نیستش. تو خیلی جا همین سوالی که شما اول جز کردید سوال اینطوری هم میشه، شما اصلا چرا میگید انقلاب با حوزه دو تا اساسا، انقلاب مولود و حوزه اساسا، امام دنبال همین احکام شرعی بوده الی آخر. نه اینجا به صورت استدلالی دارن توضیح میدن که عرضم به خدمتتون چه تفاوتی بین این دو تا ادبیات هستش. یه ادبیات بر اساس چارچوبای تحلیلی و علمی خودش میگه شارع خطابات داره، موضوعات خطاباتش هم مشخصه، ابواب فقهیه، شما تو این چارچوب عمل کنید وظایفتون رو انجام دادید ای افراد مکلم.
برام که
و بقیهش هم بقیه هر فعلی هم در این چارچوب در واقع خارج از این چارچوب باشه، این دیگه ربطی به دین نداره، همونطوری که مثالی که زدن. اما امام رهبری در واقع تو سطح حاکمیت با همه موضوعات یه حاکمیت درگیر بودن که توش اخلاق رذیله سرگیر زندگی قلبی جریان داشته و با همش در واقع به نحوی یا تغییرش دادن یا بهش قید زدن و مقید و مشروطش کردن. بنابراین اون موضوعش فرده و چارچوبش هم حلال و حرام و ابواب فقهیه و عرضم به خدمتتون یه باقی موضوعات رو دیگه درش حضور علمی نداره و خارج از وظیفه خودش میدونه. این یکی موضوعش حکومته و در واقع همه موضوعاتی که توی یه حکومت جریان داره رو باید نسبت بهش موضع بگیره و تعیین تکلیف بکنه
بزن.
که توش هم اثرش هم درگیری شده.
انگار اول حرفتون گفتید شما که این برخواسته از حوزه است، بعد الان
یه مفاهیمی رو گرفت از حوزه. بله اونم مثلا عرضم به خدمتتون که در واقع به این معنا که خب مثلا ما تقسیم بنده اعتقادی داریم، مثلا بعد میگیم که این کفار و اونایی که خدا پرست نیستن نباید بر ما مسلط بشن، یا همین که خودشون توضیح دادن قانون محوری رو که بحث سال 48 از اعتماد بر این اساس بوده رو از چیز گرفتن، ولی در عمل با اون تحلیلی که ما توی فصل 16 ایجاد کردیم دیدیم که یه عملا یه کار دیگه انجام شده که فراتر از اونه. بنابراین یه نمیخوایم مطلق رابطه رو نفی بکنیم، بلکه اصلا نسبت به ادبیات دانشگاه همینطوره، نسبت به ادبیات دانشگاه هم انقلاب یه سری مفاهیم رو ازش استفاده کرد از ادبیات دانشگاه که مثلا میگن که عرضم به خدمتتون بالاخره تنظیم امور و اداره جامعه و اینا یه سری کلیاتی ازش پذیرفتن. اما این به معنی است که این همونه؟ نه، این خودش یه هویت جداگونه ای داره که چون در واقع تبیین علمی نشده تصور میشه که با هم یکی هستن، اما نه، ما اینجا همین داریم توضیح میدیم که نه، این دو تا یکی نیستن و تو موضوع سبک زندگی یکی به یه راهی میره، یکی هم به راه دیگه ای میره. البته اینجا هم دوباره یه اصلاحی که فکر کنم لازم باشه، اما خط سوم در این ادبیات تصور میشه که فقه برای جریان یافتن در رفتار مردم با آحاد مکلفین روبروست،
جامعه
رو بعدا توضیح میدیم دیگه، اعتباری میدیم اینجا، یعنی باید بگیم با آحاد مکلفی روبروست، میگه که آقا این امر و نهی خداست، هر کسی طبق خبث باطنیش یا به قول معروف طهارت مولدش یا فضای تربیتیش و خلاصه اختیار خودش و ظرفیت درونی خودش یا انجام میده یا انجام نمیده. در حالی که مثلا حکومت اصلا این نیست، مثلا حکومت تنظیم ساختار هاست که بعد همه افراد با هر ظرفیتی توی این ساختار ها قرار بگیرن و حرکت بکنن. اینا را تفاوت هایی که این هم پس باید بشه آهاد مکرده که یه تصوری ایجاد نشد که بله اینا هم مثلا دنبال احکام جامعه بگردن، نه احکام فرد افراد.
توی قسمت بعدش بررسی میکنن که حالا علت یه همچین تفاوت آشکاری چی هستش و علت اینکه حوزه نتونسته در سطح حاکمیتی با سبک زندگی غربی برخورد بکنه، میگن که این علتش ادبیات علمی تخصصی هستش که تو حوزه‌های علمی وجود داره و یک سری تقسیم بندیایی دارن. مثلا تقسیم بندی میکنن مقالاتی که تحت علیت هستند رو به فلسفه و کلام میسپارن و اونایی که تحت علیت نیستن رو دو دسته میشه باز. اگر در خارج مابعزه داشته باشن میشه جزئیاتی که تعمیق کننده زندگی مادی مردم هستش و اصلا واردش نمیشن، اگر که در خارج
علوم متکفلش علوم تجربی و اینا هستن
اگر که مابعزه خارجی نداشته باشن میشن اعتبارات که باز میان همون عوامل و نوای شارع داخل اون میشه و دربگرنده این مسائل میشه. باز در انسان هم امور جسمی، عقلی و روحی رو تقسیم میکنن و امور جسمی رو میگن مسئله ازش که از طریق تکامل مادی تعمیم میشه که اینا رو هم به سبک زندگی غربی واگذار میکنن. امور عقلی رو میگن اعتقاداتی هستش که به وسیله استدلال اثبات میشه. امور روحی هم که میگن بعد از سن بلوغ باید باز عوامل و نواحی شارع در اون انجام بشه و اگر که خوب انجام بشه این کار رو نتیجش میشه تحصیل روح. یک منطقه هم هستش اینجا، یک فاصله هم هستش اینجا، منطقه الفراغ میگن، که مسائلی کستش که وارد اصلا نمیشن و در اون حکمش میشه حکم اباحه، که همون انسان شناسی در ادبیات حوزه هستش. نتیجهش هم توی این مسائل میشه که سبک زندگی غربی رو تو سطح زندگی عموم مردم تایید میکنن. حالا توی این تقسیم بندی که میکنن، جامعه میشه یک امر اعتباری چون ماوضع خارجی نداره و از جمع شدن تعداد افراد به وجود میادش. برای اعتبارات هم در حوزه میگن یه سری قوانینی وضع میشه تا به یک مقصد خاصی برسه. اگه اینم محقق شد و اون هدف رسیدن که رسیدن، اگه نرسیدن قوانین تغییر میدن. یعنی قوانین امری میشه که به تبع اون هدف وضع میشه یا تغییر میکنه. نتیجتا جامعه یک متغیر محسوب میشه.
نه یعنی امور دیگه کلی و ثابت نیست، مثل حقایق و فلسفه اینا چیزای ارزش علمی داشته باشه و در این برهان جاری بشه و 100% نتیجه بده. نه، اینا متغیرات و اعتبارات و اینا هستن که ارزش علمی هم ندارن. یعنی در واقع داره اشاره میکنه به این که اگر چیز اول در واقع موضع‌گیری فقهی رو توضیح میده، بعد میگه این به خاطر این مبنای معرفت شناسیه. اگر تو فقه اونطوری موضوع میگیرن و میگن که فقط ما 52 باب نظر میدیم و بقیهش هم خارج از خطاباته، به خاطر اینکه یه تقسیم بندی عامی تو معرفت شناسی پذیرفتن، گفتن علم اونجایی که در واقع کلیات و حقایق موضوع هست تحت علیت قرار میگیره، اونجا بحث کلیات و بحث فلسفه و منطق و این هست. اونجایی که متغیره گرچه ماوضع خارجی داره دست علوم هستش، اونجا هم که اصلا ماوضع خارجی نداره اعتبارات قانون شرعه. شرع همش قانونه، خدای متعال قانون که ماهیتش اعتباری، یعنی از جعل و ایجاد راه متناسب با مقصد ماوضع خارجی نداره. اینا رو که اینطوری تفکیک میکنم طبیعتا دیگه امور جزئی از جمله تکامل مادی که مربوط به عالم جزئیات متغیره دست علوم واگذار میشه، میدن دست علوم. بعد ارزم به خدمتتون که اونجایی که ارزش علمی داره و استدلال و برهان جاری میشه تو کلیات و حقایق و فلسفه و ایناست، اونجا هم همونجا برهان جاری میشه. بقیه هم جزئیات چون تغییر هست نمیشه برهان جاری بشه، متغیره ثبات نداره. تو اعتبارات هم همینطور. بعد همینو دوباره تو انسان شناسی هم روح و ذهن و اینش رو دوباره با هم تفکیک میکنن. روحیاتش رو عرضم به خدمتتون میگم با همین اعمال فقهی تکامل روحی پیدا میکنه، فکرش رو با همین منطق و فلسفه و اینا، و جسمش هم با همون دستاوردهای مادی که از طریق علوم جزئی حاصل میشه تنظیم میکنن. بعدم خود بعد میگن این فرد موضوع خطاباته، جامعه هم دیگه چون اعتباریه نمیتونه مکلف باشه، فرد یه موجود حقیقی خب میشه عقاب سواش کرد، جامعه که حقیقتی نداره عقاب سواب هم پس نداره. این مبانی به این شکل و نتیجه میده اون جایی که دیگه توی فقه میگن شاره حکمی نداره و ما هم نظری نداریم و دست قضیه این ناکن. این بحث خیلی مهمیه ها، یعنی الان که مثلا عزیزان یه سای رایم پول از قدی اینا مثلا میان بحث حوزه رو نه ضعف حوزه رو مطرح میکنن و حمله ور میشن و اینا، یه جهت کار خوبی میکنن از جهت که مثل بقیه محافظه کاری و اینا نمیکنن و همه چی با هم سازش بدن و پیوند بدن و خلاصه همه خوبی و فلان و اینا، اینطوری برخورد نمیکنن. از یه جهت خوبه، ولی یه جهت با عنوان کسی که مثلا از نخبگان هستن، وقتی که شما حمله میکنید حمله سیاسی باشه، بعد این طرف هم مثلا جناب آقای مکارم یا شورای عالی حوزه علمیه، اونم یه پاسخ سیاسی میده میده. ولی اگه مطلب رو بیارید بگید آقا ادبیات تخصصی شما هست که نمیتونه حل مسائل نظام رو واردش بشه، وقت هم اشخاص اتفاقا تطهیر میشن، همین که درد جامعه رو مطرح کردید. اگر شما وقتی که بگید کار نکردی، اونم میگه آقا ما مسائل مستحدثه جواب میدیم کار کردیم. چرا؟ چون تو مبنای خودش وای میسته. وقتی شما مبناشو اشکال نمیکنی میگه آقا ما مسائل نو رو جواب میدیم. چی هم مسائل نو؟ مسائل مستحدثن، همه رو ذیل عناوین فقهی جا میدیم و داریم جواب میدیم. چرا؟ کی گفته کار نمیکنه؟ علی شما گفتی این کار به معنای امضا کردن ساختاره سبک زندگیه، شما دارید جامعه رو اعتبار میگیرید، شما رو عرضم به خدمتون دارید علوم و جزئیات که در واقع موضوع کار نظام هستن به دست علوم و عقلا و کارشناسا میسپرید، بر اساس تفکیک های منطق سوری دارید این کار رو میکنید. اینا خیلی فرق داره، وقتی باب بحث نخبگانی و علمی باز میشه تو جامعه. بنابراین
خب این اگه به این راحتی بود اونا خب راحت قبول میکنن.
نه اگه اینو بگه اونا قبول کنن که
اصلا خیلی سری موضع میگیرن.
بله حتما همینطوره، اون که حتما همینطوره، ولی منظورم اینه که موضع ورود شما صرفا سیاسی باشه، یعنی که درسته مثلا یه موضع گیری سیاسی میکنید بعدش بحث موضع گیری سیاسیتون رو یه پایه علمی واسش مطرح بکنید که بعد میخواید با حوزه اون دستگاه علمی صحبت کنید، نقدش کنید دیگه. وگرنه وقتی به صرفا یه موضع سیاسی میگی اونم تو مبنای خودش باید میشه که من این دارم اصل مستعد پاسخ میدم. نمیگم دعوا نمیشه، میگم چه جوری دعوا درست را بندازیم، یعنی جامعه رو دعوا که را میندازید جامعه رو متوجه دردش بکنید.
شاید جایی که گفتن جای بده بوده، یعنی تو نماز جمعه نباید گفته
بشه. نه چرا، تو همونجا هم باید گفته بشه.
نسبت به این که مثلا
اتفاقا خود جامعه متدینین باید توجه بده کنن به نقصایی که دارن.
یکی ولی... سیست مراجع دیگه ولی... سنشون گذاشته از اینکه بخوان تغییر.
خب اشکال نداره الان نها کنید، نه کاری نداریم. مثلا تو همین فضا هم نظرسنجی کردم چون تو فضای مجازی نظر کدوم درسته، مثلا 90% دادن این پول نظری دادن 10% ماهی مکان راجی. میخوام بگم که شما باب دعوا رو و فتح باب در موضوعی که جامعه توش به مشکل برخورده رو تا چه عمقی میخواید مطرح کنید. اگه بحث سیاسی باشه گفته میشه و رد میشه میره، ولی بحث علمی باشه بعد طرف مجبور روی بابای دیگه باز بشه. نه اینکه مسئله حل میشه، نه اینکه اونا عقب میشینن، منظورم اینه که نبود چجوری وارد و خارج بشین. اینجا قشنگ به این صورت به نظرم مطلب منصفانه دقیق علمی، اون وقت باب اگه اینطوری باشه طرف نمیتونه پاسخ سیاسی بده، جلو همه حقیر میشه.
خب اینا که جامعه را اعتباری میدونن، ولی اگر میگن که حالا جمع کمی افراد هست، ولی بازم قائل هستن که میتونن روش برنامه ریزی کنن و خدمتتون که عرض کنم حالا هم جامعه شناسیش تحویل بدن هم اقتصادش تحویل بدن، یعنی این کار نمیکنن با اعتباری بودنش دیگه نشه کاری براش کرد.
نگاه کنید عرضم خدمتتون، اگه اینجا هم اولش هم گفتیم ادبیات بخش سنتی حوزه، بخش سنتی حوزه تو همین میگن اصلا قابل برنامه‌ریزی و اینا هم نیستن، یه حرفی هم نمیزنن جامعه که درس خارجه و اینا هم هیچ خبری از این حرفا نیستش. بله یه بخشی هست که مثلا یه سری حوزه‌ای درس دانشگاه خونده میخوان این ادعا رو بکنن، بعد مسئله رو بیان مثلا حل بکنن که ما چیکار کردیم تو اون گفتار قبلی هم اونا رو نقد کردیم. حالا اینجا داریم بخش سنتی حوزه که علمیت و سواد و مرجعیت به اون برمیگرده اونو داریم بحث میکنیم. اون همین رو میگه، این از این حرفا نمیزن برنامه ریزی و اینا اصلا این دوما ربطی نداره هر چیه. ما احکام 52 باب استنباط میکنیم. الان تو همین موضوع از آقای فاضل سوال کردن سر همین بحث ترمزان، گفتن شما جامعه رو حقیقی نمیدونید، مگه جامعه رو حقیقی نمیگفتن؟ نه اعتباریه. سریعا میگن
خب جامعه رو اعتباری میدونن، ولی خب براش مگه نمیخوان جامعه شناسی و اقتصاد
کی
هم بحث آقای جواد فاضل هم همین بحث مطرح میکنه.
نه همه بحث جامعه شناسی نه ندارن که، بحث این دارن که
از همه ابواب فقه ما میتونیم استفاده کنیم و برنامه اقتصاد رو بدیم برنامه
میگه که عرضم به خدمتتون ما به این باید توجه بکنیم که موضوعات جدیدی پیش میاد که حیثیت‌های حکومتی و اجتماعی بر موضوع تأثیر میذاره. لذا باید این حیثیت‌هایی که موضوعات رو تغییر میدن بهش توجه بکنه. اون اینکه تفاوت حکم موضوع و موضوعات تغییر پیدا می‌کنن پس حکمشون عوض میشه. همون رو میگه. همون چارچوب وای میشه. بخش سنت چارچوب خودش وای میشه. یه بخشی هستش که جوانان حوزه که بعد از انقلاب رو اومدن و درس دانشگاهی رفتن خوندن، اونا بحث دیگه مطرح میکنن. اونجا الان این مخاطبمون اینجا نیستش. مخاطبمون اونا رو قبلا بحث کردیم. اونا البته اجمالی هم بحث کردیم. ولی اینجا اونجایی که در واقع هویت و حوزه رو تشکیل میده این قسمته. اینجا رو تفصیلی تر بحث میکنن. لذا شما میبینید همه اون مؤسسات هم همشون در حاشیه حوزه هستن. با سوادی و اینا به اونا تعریف نمیشه. وقتی وگرنه کسی که اعتباری بدونه اصلا جریان برهان و اینا رو توش قبول نمیکنه که اصلا اعتبارات اصلا مابعدهای خارجی ندارن، نه جریان برهان، نه بعد تصرف درش اینا اصلا هیچ کدوم اصلا موضوعیت پیدا نمیکنه، اصلا ارزش علمی نداره اعتبارات، میگه قلیل چیه؟ قلیل المعونه است اعتبارات، اعتبار میکنه دیگه این حرفا رو نداره. بله
بعد داشت میگه که پس این علت این هستش که ادبیات حوزه وقتی میخواد در موضوع حاکمیت وارد بشه فقط در این سطح بررسی میکنه که آره این قوانینی که در مجلس تصویب میشه با احکام فقهی در تناقض نباشه، که این کارم حالا امروز شورای نگهبان داره انجام میده، که میگن که این هم تازه برمیگرده به زمان دوران مشروطه که شیخ فضل نوری این کار مطرح، این موضوع مطرح کردن که فقها بر قوانین نظارت داشته باشن، که رهبری هم در تحلیلی که از نهضت مشروطه میکنن این میگن یک مطالبه حداقلی بوده، اما میبینیم که توی ادبیات حوزه این مطالبه در همین حد باقی مونده و فقط الان در واقع کاری که ادبیات حوزه در نظام و در حاکمیت میکنه این هستش که شورای نگهبان میاد بررسی میکنه که تناقض نداشته باشه قوانین با احکام فقهی. این در حالی هستش که قانون توی قانون اساسی توی سطح خیلی عمیق‌تری وارد شده برای اینکه حضور دین در اداره نظام حضور داشته باشه، بنابراین وقتی که در انسان شناسی و جامعه شناسی بررسی میکنن میبینن که نمیتونن این نمیتونن ادبیات حوزه پشتوانه علمی و تخصصی از نظام و درخواست رهبری عملکرد رهبری داشته باشه و بتونه در تمام سطح تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرا و با تئوری های تولید ثروت و اطلاع قدرت مادی درگیر بشه و بتونه پاسخگوی مسائل نظام باشه و همینطور در حد احکام فردی پاسخگوی مسائل مکلفان در عهده بگیره و وظیفه نسبت به نظام ساختاره اون برای خودش قائل نیستش.
یعنی میگن که وقتی اون مبنا رو شما در نظر بگیرید همین چیزی میشه که احراز عدم مخالفت قوانین با اسلام توسط شورای نگهبان، که اینم چیه دارن اشاره میکنن حالا به صورت غیر مستقیم، میگن این چیه، این به قول معروف ظرفیت واسه ظرفیت زمان مشروطه است، یعنی میخواد بگه که شما از نظر توان تخصصی و از مسائل درک مسائل نظام نسبت به دین تو اون دوران هنوز هستید،
یعنی حاکمیت پیدا نکرده هنوز
در موضوع حاکمیت تو اون دوران هنوز سیر میکنید یا احراز عدم مخالفت قوانین با احکام فقهی و حتی قانون اساسی هم یه درک بالاتری از این صد میده به شما، صد قانون اساسی از این که از این صد که ادب تخصصی حوزه داره بالاتر، گرچه حالا اینا که گفتیم معناش این نیست که مطلق آثار و کارآمدی ها و ظرفیتش رو نفی بکنیم، نه تبلیغ اعتقادات و اخلاق و احکام از طریق منابر و مساجد و بعدش هم که انقلاب اومده اینا رو با امکانات جدید و مقدرات حکومتی ترکیب کردن اینا رو انجام دادن، یعنی هم تبلیغ سنتی جریان پیدا کرده هم تبلیغ با ابزار نوین هم بهش اضافه شده، اینا رو نفت نمیشه. شما مثلا نگاه کنید همین ارزان میخوادن همین که فرمان اینجا دقیقا همچین برخوردی هم دارن دیگه، هم بقیه میگفتن اینجا مثلا آقای فاضل تو همین پرسش پاسخ از این بحث جدید که مطرح کردن اونجا سریع تصریح میکنم، میگن که ما کی گفته مسائل همه مسائل بانک و اینا رو ابوی مرحوم ها و همه رو تطبیق با موضوعات شرعی داد و حلش کرد، کجاش حرامه، کجاش جایزه، کجاش درسته، کجاش غلطه، ما کارامونو کردیم، یه سری نمیدونن اجرا کردن تفسیر حوزه چه چرا الکی به حوزه میتازه، یعنی وقتی که اون تقسیمه رو حفظ بکنید طرف داره میگه که ما تو حوزه اعتبارات عوامل شارع رو تشخیص دادیم، تو جزئیات یکی دیگه مسئولشه، تو کلیات هم یکی دیگه مسئولشه، اینا رو چه با هم خلط میکنید، اینا به ما ربط نداره، ما کارمون انجام دادیم. خب تو این فرض وقتی تو اینا وارد نشید طرف واسه خودش چارچوب وظایف مشخص کرده تو همونم باقیمون رو تکونم نمیخوره، ولی وقتی گفتید این تفکیکه معناش اینه که شما عرضم به خدمتتون که موضوع نظام اتفاقا همون علوم جزئی و همون جزئیاته، اونو سپردید به کارشناسا، بعد تو انسان تفکیک کردید قسمت مادیشو عرضم به خدمتتون اینا رو دست دوباره سپردید دست اونا، بعد تو جامعه حقیقتش رو قبول نکردید لذا اصلا کنترل و تصرف در وضعیت جامعه رو به رسمیت نمیشناسید، خب بعد موضوع اصلا نظام و حکومت تصرف تو جامعه است، شما جامعه رو اعتبار بدونید هیچ قاعده یا واسه جریان آرماناتون توش نمیدید، اینا رو که مطرح بکنیم اون وقت دیگه یه طور دیگه باید بحث بکنم دیگه.
پس اصلش برگردوندن به همین پایه تقسیمشونه.
بله. حالا این نمودای مختلفی داره، ولی در سطح معرفت شناسی و انعکاسش تو فقه و اینا همین میشه.
نظرشون هست،
یعنی
ما تو امور
اقتصادی
و مالی هم نظر دادیم.
هم دیگه میگن اعتبار، یعنی قوانین شارع رو تشخیص دادیم، استنباط کردیم قوانین شارع که تو صلح چیکار کن، تو بیع چیکار کن، تو اجاره چیکار کن، توی مضاربه و مساوات و مضاربه چیکار کن، اینا رو وظیفه بوده استنباط کنیم، رفتیم استنباط کردیم، کار اونم کردیم. بعد موضوعات جدید درست شده، این موضوعات هم داریم تطبیق میدیم به همون عناوین کلیه. حالا یه سری یکم شاید عقب مونده باشیم تو این، بله، یه سری مثلا موضوعات جدیدی که هنوز تطبیقش مسائل مصادره هست که تطبیقش با حکم کلی ندادیم، اینا حالا ان شاء الله انجام میدیم. بنابراین ما تغییر خاصی نباید بکنیم، شما خودتون نمیرید اجرا بکنید، آدمای بیدین و لامذهب مثلا یا بی لاوالی مدیر میشن، این مشکلات پیش میاد. همین تحلیل عامی که بعد توی بدنه انقلابیون و متدینین هم جاری و ساری میشه دیگه، این یعنی اینکه اصل مشکل رو درک نکنید، یعنی اصل آسیب رو هنوز نشناسید. به خاطر چی این توی این وضعیت میمونه؟ به خاطر اینکه این بحثا تا اینجا عمقش واضح نمیشه، مثلا یه موضع‌گیری سیاسی میشه و عبور میشه.
اشکال
نظرشون
شما تفکیک مادی از معنوی
برگردید؟ عملا اینطوری میشه دیگه، یعنی اصلا موضوع یه موقع است که شما حکومت ندارید، بعد شما احکام رو سر افراد میگید، بعدش هم طرف خودش به اختیارش خاص عمل میکنه، خاص عمل نمیکنه، شما مسئول نیست. ولی موقع شما حکومت دارید، اصلا موضوع تصرفتون جامعه است، موضوع تصرفتون جامعه در حال تغییره، این جزئیاتی که در حال تغییر هستن، بعدش هم اصلا حاکم شدید که بعد بگید این جامعه رو اصلا آرمانای دینی حالتشو تغییر بده. خب بعد این تقسیمه و جدا کردن اینا از هم معنیش چیه؟ معنیش که معنای، یعنی وقتی که شما این تصویر نگه میدارید و بعدا ادعای حکومت اسلامی میکنید، وقتی میگه یعنی چی؟ یعنی عرضم به خدمتتون، خودتون میپذیرید اداره جامعه مسئولش کسای دیگه هستند، بعد به زور اومدید اون بالا نشستید، اینطوری تلقی میشه دیگه. این شما یه قدرت طلبای بودید نعوذ بالله که اون بالا نشستید، بعدش هم میگه حالا اسلام چجوری جاری بشه، میگه با دست ما نیست، کارشناسا بگن، خواهی کارشناسا بگن که همون هم رئیس بشن، میگه شما چی کار هستید اینجا، علی دانشگاه همینو میگه به نظام دیگه. اون حوزویایی که عرضم به خدمتتون هویت انقلابی رو قبول نکردن و تو هویت تخصصشون موندن و بعدم شدید شدن و به سمت تعجر رفتن و همین حرفو میزنن دیگه، یا همه چی با همه چی قاطی کردی، مسئول اون کارا اونا بودن، بعد مرید بالا نشستید به اونام زور میگید، بعد آبرو روحانیت هم میره، مشکلات اقتصادی پیش میاد، ما فوش میخوریم.
یعنی بحث این هست که اعتبار میدونن
یه قسمتشه، یه قسمتشه، قسمت دیگه‌ش هم همون تقسیم است که میاد میگه که کلیات اونا که ارزش علمی دارن و برهان جاری میشه، کلیات حقایق ثابت هستن، اونو ما با فلسفه و منطق اثبات میکنیم، بعدش جزئیات متغیرن، علوم جزئی متکفلشه که اسم امروز میشه دستگاه کارشناسی، بعدم قوانین و اعتبارات هم که شارع مشخص کرده میشه اعتبارات، همون ناکنی همین این همین جدوله، موضوعات به نحو عام و اجمال یا تحت علیت هست یا تحت علیت نیست. اونی که تحت علیت این طرف کلیاته که بعد یه طور دیگه تقسیم میشه، میره توش قواعد منطق و فلسفه جاری میشه. این که تحت علیت نیست یا ایجادی تکوینیه، یعنی علیت مفهومی توش جاری نیست چون امور خارجی هست، اونا وجود خارجی دارن ایجاد میشن، تکوینی هم مثلا مثل جاذبه زمین، مثل اینکه آب فواره بره بالا بعد میاد پایین. یکی هم نه، تکوینی و ایجادی نیست، یعنی مابعد خارجی نداره، جعل نسبت هم اعتبارات. بعد اعتبارات اگه نسبتی به مقصد داشته باشه میشه اعتبارات صحیح، اگه نسبتی مقصد داشته باشه که میشه اوهام، یعنی تناسبی با مقصد نداشته. بعد اون که تناسب با مقصد داره یا تناسبش با مقصد تام، حتما یه دابری با مقصد میرسی، این وحی که خدای متعال که قانونش عوض نمیشه چون مقصد رو میدونه، راهش هم درست میذاره. ولی اوغلا بعضی وقتا مقصدش رو تشخیص میدن یا مقصد رو تشخیص میدن، راهش رو درست تشخیص میدن، نسبت اعتبارشون به مقصد ناقصه، میشه اوغلا. این همین بحث، این بحث بسیار مهمیه که میگه که اون وقت کلن موضع‌گیری شما رو، یعنی به عبارت دیگه حالا توی الگوی پیشرفت هم همین انعکاسش هستش دیگه، اون طرف میشه فلسفه، این طرف میشه علم، اینم میشه دین، اینا هم قسیم همن، ربطی هم به هم ندارن، از هم هم تفکیک میشن، هر کدوم یه متکفلی دارد، فلسفه، علم، دین، اینا از هم جدا. اگه این باشه اصلا نتیجه و لازمه شا و 5 تا 10 تا لازم اون که اصلا انقلاب کردی اشتباه کردی. این ارزم به خدمتتون حاجی حسینی هم این به قول معروف این موانع مفهومی رو تشخیص داده که چه لوازمی داره، بعد همونجا رو دست داده، تقسیم ها رو عوض کرده، یه مبنای دیگه درست کرده، حالا اینکه از ریشه اون وقت بتونید شما هم انقلاب رو تحریم بکنید که بگید حق رو باید انجام میشونه، هم بعدش بتونید تصرف در جامعه رو انجام بدید.
یعنی هست مقوله رو زیر پرچم دین قرار دادن.
اولا که آره، حالا این بحث اثباتش که بخوایم بریم جلو توضیح بدیم دیگه، ولی اولا که حالا این مشکلی که داره که اصلا به قول معروف فلسفه و عقل که داره حوزه دین رو مشخص میکنه، بعدش هم این که حوزه علم و جزئیات رو میسپره به کارشناسی که واسه زندگی مادی و اهداف دنیا پرستانه درست شده، بعد این وسط هم شما این وسط بگید ما باید بیان بشینیم حاکم بر همه چی بشیم، یا این رو شما هم قاطی میکنیم، این اصلا قسیم همه، حکم اقسام با هم دیگه قاطی نکن، وقتی قسیم شدن این با اون متباینه، حکمش هم جداست. ولی اگه گفتی نه بین اینا ربط هست، و اگر تو ربطش بین این عوامل ربط بین این مرتبط ها و متغیرها کدوم متغیر اصلیه، بعد اگه متغیر اصلی شد هر کدوم چجور جایگاهش و تحلیلش رو عوض میکنه، اینا هم بحثه که به قول معروف ضرورتش آقای حسینی تشخیص داد و حالا کسی متوجه نشده ایشون رها نکرده، خودش بحث رو گرفته اومده جلو تا حالا این فضاش تو جامعه یواش یواش ایجاد بشه. خب
کد 3 کمک به اقامه دین از منزلت حاکمیت در مواجهه با کارآمدی سطح زندگی غربی به عنوان موضوع امتحان ادبیات نخبگانی حوزه علمیه. بیان میکنن که الان اون تهاجمی که میشه و به بحث به اسلام در حقیقت فقط به بحث‌های نظری انسانشناسی و اینا نیست، بلکه تهاجم از طریق سبک زندگیه که در زندگی مردم واقع شده و انگیزش و پرورش و گزینش مادی برای اونها آورده و با این نظم و قوانین مادی روی ایمان اونها اثر گذاشته و تضعیف ایمان،
یعنی مردم درگیر زندگی روزمره شون هستن، زندگی روزمره هم ساختارهای اجتماعی که از همه از دنیا پذیرفتیم داره وضعیتشون مشخص میکنه که هیچ بدون نیاز و خدا پیغمبر زندگیشون داره میگرده و اگرم مانع پیش میاد بعد میگن که این چه کشوری، بقیه کشورها این موانع رفع کردن، شما هنوز توش اندرخم یه کوچه موندید، این چه دینیه؟ بنابراین شما هر چقدر بحث از به قول معروف بحث نظری بکنید این مغالطه عینی حل نمیشه. آقا میگفتن شبهات نظری قبلا بهش دوچار بودیم، اما الان نه اینکه حذفم شده باشن، ولی اون چیزی که هستش شبهه عینیه که داره به زندگی بشر بدون نیاز به خدا پیغمبر و بس عقلانیت علمی بشر داره اداره میشه، بعضی هم همه جا داره اداره میشه، شما اینجا گیر کردید، همه کشوری هستید که نمیدونم 40 سال تورم دو رقمی دارید، هیچ کشور اینطوری نیست، چیکار دارید میکنید؟ این حالت، این مشکلمون امروز اینه. بنابراین
به عنوان مثال دارن که وقتی که یک خانواده میخواد روی اعمال دینی بچهش کار بکنه، هر چی سعی میکنه یه نظم خاصی به پیاده شدن احکام برای اون بده نمیتونه، ولی میبینیم که بچه ها از سنای پایین با یه نظم خاصی هر روز میرن مدرسه، سر یه ساعت خاصی میرن، سر یه ساعت خاصی برمیرن و حتی والدین هم میان تلاش میکنن که اینو برای بچه ها با تشویق کردن آسون کنن و راحت کنن این مشقت نظم قانون مادی رو. میگه در حقیقت یه جورای سحر شدن مردم توسط تمدن غربی و در برابر این تعادلات، در برابر این نظم و قوانین مادی اسیر شدن، اسیر این قوانین مادی و تعلق به دنیا و رفاه دائم و فزاید شدن و در برابر اون میبینیم که توی قلب اروپا و آمریکا هم هنوز میان مسجد و مراکز مذهبی میسازن، ولی چون با احکام فردی مخالفت ندارن، ولی در حقیقت با اصل اسلام مخالفت میکنن، اونم در قالب نظم و تعادل توسعه.
مثلا توسعه میگه نظم و تعادل توسعه، مدیریت خرد و کلان توسعهشون چجوری دنیا پرستانه است و قبلا توضیح دادین. یعنی در واقع داره میگه نگاه کن شما، اون چیزی که اون کسی که میتونه کنترل عینیت بکنه، اون در موضع برتر قرار میگیره، لذا همه میگن دنبال نظم و تعادل و توسعه که اونا درست میکنن، بعد هم اونا میخوان بچه‌شون رو دو رکعت نماز مثلا عادت بدن نمیتونن، به خاطر اینکه اون نظم و تعادل و توسعه که اونا درست کردن همه تو اون کانال قرار میگیرن، چیزی اضافه بر اون دیگه به سختی شکل میگیره. اصلا معنای جامعه هم همینه، معنای ساختار هم همینه که یه فضای بستر پرورش درست میکنه واسه اون چیزایی که در راه مقصدش متناسب هستن، بعد بقیه چیزا دیگه راه سخت میشه، مثل به قول معروف بیابون میشه، همه میان تو وسط بیابون، همه میان تو جاده میرن، تو جاده آسفالت میرن، کسی دیگه تو سنگلاخ نمیره. بنابراین یه سری هستن که میگن خب بله همچین مشکلاتی هستش، ولی ما از اصل قرار نبود اینا رو حل بکنیم، از اشتباه هم کرد انقلاب کرد. حالا اونا باشون یه بحثی رو کنیم، اونا که دچار تعجر هستن که یه ریشه های علمی هم داره که اشاره کرد، یه سری هم که نه میخوام مسئله رو حل بکنم، بعد بهشون میگه آقا موزه تهاجم کجاست، موزه تهاجم شبای نظری و بحث های نظری نیستش، موزه تهاجم اینه که اونا همین بستر پرورش رو تونستن به دست بگیرن، بعد اون مبنای مادیشون رو توی این بستر پرورشی در عینیت جاری بکنن. شما جلوی این باید صحبت بکنید، جای دیگه بس نکنید، از اینجا داریم ضربه میخوریم. بله.
کد 4 ضرورت پرهیز از برخورد سیاسی با ادبیات موجود در حوزه های علمیه به دلیل تقابل نهاد حوزه به فرهنگ اخلاقی. اون بحثی که آقای از قبل گفتن اول دست بود، میگن که این نقدها به معنی این نیست که اصلا کلن حوزه رو زیر سوال ببریم و ارزیابی منفی کنیم، بلکه یا اینکه به جدال و نزاع اینا بپردازیم، بلکه میخوایم بگیم یه فلسفه بنابر فلسفه تاریخ وظایف مؤمنین تو دورهای مختلف فرق میکرده، قبل از بعثت، بعد از بعثت و حالا در دوران غیبت، و بر اساس این تفاوت وظایفی که باید الان تفاوت ایجاد بشه درش باید تکامل پیدا بکنه، و الان به خاطر اون تکامل معرفت دینی که ایجاد شده باید بیان ظرفیت رو ارتقا بدن حوزه ها، و در حقیقت اون اختلاف بین اخباریون و اصولیون یا بین عرفا و فلاسفه و فقها یه نزاع بر سر قدرت نیست.
یعنی چه طیفای درونی حوزه با هم اختلاف دارن، چه راه و شما بالاتر، شما کل حوزه ادبیات تخصصی راه میره، انقلاب یه طرف دیگه میره، میگه بابا اینا نگید خطرناکه، یا مثلا عرضم به خدمتتون شما کلن دارید حوزه رو بیاورون کنید. میگه نه، این تفاوت که ما میگیم در معناش این نیست که کسی که مادی فکر میکنه و روشن فکر رو سریع میگم خب پس اینا بین قدرت سر قدرت با هم دیگه دعوا دارن، حوزه میخواد مرجعیت مثلا دینی خودش رو حفظ بکنه، با نظام در میفته، راه حرف نظام گوش نمیکنه، یا بین فلاسفه و فقها و عرفا همچین وضعیتی هست. میگه نه، این تحلیل غلطیه، چون در واقع حوزه‌های علمیه و زعماش که نواب عام بودن اینا در واقع متقبل به فرهنگ اهل بیت و خادمان و نوکران حضرت ولیعصر بودن، شما اگر یه سیر تاریخی توضیح بدید معلوم میشه نه، اینا سیر رشده، اختلاف پتانسیلایی که تو سیر رشد پیش میاده، یه جریان کودکی به بلوغ و بعدم مثلا کماله، تو این سیر اگه یعنی در واقع یه استوپی، یه ترمزی میکشه، آقا اینا بحثای دعوای قدرت نیست، بعد میخواد بگه چجوری مسئله رو حل بکنیم، ما این تفاوت ها رو چجوری توضیح میدیم، تفاوت ها رو با عنوان بعد توضیح میدن. بله بفرمایید.
خود پنج ضرورت تبیین مراحل رشد تفکر در حوزه های علمیه در عصر غیرت کبرا به دلیل تکامل پذیری در ادراک غیر مسئول. اینجا بیان شده که یه سوالی پیش میاد که آیا این درجه از این درجه از ایمان یا اون سوالاتی که پیش میاد برای نواب عام الان چرا در طول زمان برای بقیه علمای شیعه پیش نیومده؟
اصلا اشکالاتی که الان شما گفتی حوزه نقصا رو داره. شما اولا که انقلاب و حوزه جدا کردید، گفتی این یه راه میره و یه راه میره، بعدم این یه توانایی نداره که بیاد کمک اون. اینا رو خودتون فقط این همه عالم و عالم جلیل قدر و باهوش و مؤمن و مورد توجه از ولی از فقط شما فهمیدید، اونا نفهمیدن.
ببخشید اینجا حالا میگه به خاطر اینه که الان مثلا داره تکامل پیدا میکنه، ولی خیلی هم اینو نمیگن، میگن که همین الان هم چرا بعضیا میفهمن بعضیا نمیفهمن. یعنی الان با شیخ صدوق مقایسه نمیکنن، ولی این میاد با شیخ صدوق و بقیه مقایسه میکنه، میگه نه نسبت به اونا خب اونا وظیفه خودشون انجام دادن، الان وظیفه خودشون.
نه با شیخ صدوق هم مقایسه نمیکنه،
به علمای حال زمان.
حالا بحث بگید بریم جلوتر بعد بفهمیم.
میگن که در زمانی که غیبت صغرا بوده که خب ارتباط مستقیم با امام زمان داشتن و از طرف امام زمان نایب مشخص می‌شدن، ولی در زمان غیبت کبرا مردم با و نخبگان با تکیه به عقلانیت خودشون نایب رو مشخص می‌کردن و این نایب با گذشتن از امتحانات و رعایت کردن ضوابط مورد توجه امام زمان قرار می‌گرفت.
یعنی اولا که خود نایبه آخر سر عقل مردم تشخیصش میده آخر، ولی اون نواب قواعد عامش هم مثلا معرفی کرده و شان حضرت مسعود آخر سر تطبیقش با عقل شماست. دوران غیبت اینطوریه. ثانیا اصلا خود اون کسی هم که نواب بله
چرا میگیم دست امام زمان بوده که رهبری انتخاب شده؟
همون حالا
این تشخیصش با خود عقلانیت مردم هست.
نه هیچ وقت این یه طرف هم که نیستش که، یعنی آخر سر با توجه به اون ظرفیتی که جامعه شیعه داره، اون عقلانیتی که به کار میبره، بعدش هم هدایت حضرت پشت سرش هستش تو روند، نه تا حالا صرفا بخوام توی مقطع بگیم، تو روند همیشه به قول معروف حالا اصطلاح علمی جامعه به تاریخ متقومه، یعنی هم از این طرف ظرفیت شیعه دنبال این که مثلا تحصیل رضایت حضرت بکنه، از اون طرف حضرت هم با توجه به میزان ظرفیت و اخلاص و تعبدی که دارن کمکشون میکنه، دستگیری میکنه. ولی میخوام بگیم که شما نگاه بکنید هم خود نائب عام رو تشخیص دادن با عقلانیت نخبگانی و عمومی، یعنی آخر سر مثلا تو همون مرجعیتش آخر سر ما اصلا انقلاب هم نبود، ما مقلد کی بشیم؟ باید به عقل دوتا خبره رجوع بکنیم که این آقا بده درس خارجه رو دیده باشه، بعد مقایسه بکنیم بگیم این حلمه، آخر سرش اینه دیگه.
مثلا خود اون مراجع اینقدر زیاد نبودن
خب. نه قبل از انقلاب. اون که حالا
کسی خودشو در این حد نمیدونست
که. یعنی نه اون موقع اینقدر به قول معروف حوزه بزرگ نشده بوده اینقدر که تعدد مرجع پیش بیاد. یعنی تا سال مثلا 40 بله مثلا معمولا وحدت در مرجعیت بوده. البته قبل از انقلاب هم دیگه 3-4 تا مرجعی میشه. ولی میخوام بگم که واسه همون تشخیص اعلم آخر سر همون موقع که یکی بوده آخر سرم، چون همه چون مثلا اکثر طلاب اکثر درس خارج خونها تشخیص میدن درس شیخ انصاریه، بعد میرفتن درس ایشون دیگه و تشخیص اینا بوده دیگه، بعد ایشون مثلا گفت آقا بحث علمی ایشون قوی تره لذا مثلا اعلم، یا اونجایی که حالا وحدت مرجعیت از بین رفت مثلا از سال 40 به بعد که مثلا شد آیات ثلاث و اینا چجوری تشخیص میدادن؟ این نخبه بعد خبره بعد بیاد بگه کی اعلمه. پس چه مرجعیتش نواب عامش آخر سر حداقل تطبیق قواعد نواب عام که به کی صادقه و عقلانیت نخبه ها خبره ها یا مردم مثلا شکل میگیره. از اون گذشته بعدم خود اون کسی هم که میشه نائب عام آخر سر درسته منبع کارش آیات و روایات باید استنباط و حکم بکنه، ولی استنباط کردنش چیه؟ بازم با تکیه به توان و ظرفیت تخصصیشه، با منطقشه، با فلسفهشه، با اصول فقهشه که میاد این کارو میکنه. بنابراین تو دوران غیبت مایمو در واقع گرچه عرض میکنم منبع آیات و روایاته، ولی مایمو عقلمون یه طرف منبع یه طرف هم عقلانیت غیر معصوم است. اگر موضوع شد عقلانیت غیر معصوم، اگر پرچم دینداری و ریاست جامعه ایمانی افتاد دست عقلانیت غیر معصوم، ولو نواب عام باشن، ولو در بالاترین درجه تقدس باشن، ولی عقلانیت غیر معصوم. عقلانیت غیر معصوم چیه؟ تدریجی الحصوله، قابل تکامله، کامل نیست، متکامله. بنابراین سیر رشد در تفقه مطرح می شود، لذا این تفاوت ها ناشی از اینی که سیر رشد عقلانیت در دوران غیبت موضوع پرچمداری به عقلانیت غیرمعصوم واگذار شده، عقلانیت غیرمعصوم هم تدریج و حصول رضا سیر رشد و تکامل و تطور دارد.
ببخشید پس چرا اون دفعه گفتیم که عقل و اجماع رو میگیم جز حجیت داره هست، ولی عقل رو واقعا برمیگردونیم بازم به روایات؟
عرض میکنم دیگه، گفتم منبع حجیت یعنی شما حکم از چی بگیری، منبع استنباط حکم چیزی جز آیات و روایات نیستش، ولی شما چه جوری میرید از آیات و روایات استنباط میکنید، آخر سر با ظرفیت تخصصی که عقلتون اومده علم و اصول و منطق و فلسفه ساخته. معنی ابزار، معنی منبع نیست. یه ابزار داریم یه منبع داریم، عقل ابزاره، میاد روی منابع کار میکنه و غیر از آیات و روایات شما اگه بخواد حکم از جای دیگه در بیارید این خروج از تعبده. این روشن فکر. خب پس بله.
دارن که دینداری در نتیجه دینداری و سرپرستی امت دینی در دوران غیبت به عقل غیر معصوم واگذار شده و این هم واضحه که غیر معصوم عقلش در حال رشد و تکامله.
نه.
و هیچ وقت هم نمیتونیم بگیم با عقل ائمه و معصومین برابری میکنه، چرا که حتی انبیاء اولوالعزم هم برابری نمیکردن و این دوره تکامل تاریخی
حتی یه سری که میگید علم معصوم علم خطا ناپذیر دارن، یعنی حضرت موسی که علم خطا ناپذیر داره، بازم معنیش نیست که رتبه علمیش با رتبه علمی رسول الله و امیرالمومنین یکیه، حتی بین اونا هم فاصله هست. بعد شما حالا بخواد بگی نه عقل غیر معصوم همه چی رو فهمید و رفت چسبید تا آخر دین و داد درجات آخرش رو فهمید، نه اینطوری نیستش، در حال رشد و تکامل هست به سمت اینکه هی دقیق تر بفهمه.
از حالا دورانت مختلف از زمان نطفه بودن تا زمان تولد و کودکی و
بلوغ و جوانی تا مثلا یه موجود زنده باید ببینید چجوری رشد پیدا کرده. بنابراین پس این اختلاف ها معنای نزاع اثر قدرت نمیده، گرچه بعضی هم ممکنه بی تقوایی بکنن اون وسط مثلا یه سری به قول معروف پرتی های اتفاق بیفته، یعنی مثلا یه مرجعی بعد از انقلاب محاکمه بشه بخواد حضرت امام بر حضرت از زمان کودتا بکنه، اونم مطلق نفی نمی کنی. ولی مسئله این که اصل مطلب این اختلاف ها و این تفاوت ها در بین جریان دینداری و حوزه علمی و تفاوت ظرفیت حوزه با انقلاب و اینا، این مسئله سیر رشد تفقه، سیر رشد عقلانیت غیر معصومه، معنای دعوا بر سر قدرت نیستش.
نماز یا
از آن شو؟
ببخشید میشه یه سوالی بکنم قبل از
بزنم؟ بفهم.
عقلانیت نوباب عام در زمان ما مقام آدم رهبری با جایگاهی که دارن با بالاخره بصیرتی که دارن برای بقیه علما حجت شرعی هست یا خیر؟
بله اونجایی که حکم میدن حجت شرعیه، ولی اون نکته اینه که خیلی جاها خودشون میگن ما نمیدونیم حکم، یعنی حکم مسئله رو نمیدونیم، بعد به مثلا حوزه مراجعه میکنیم که بره حکم مسئله رو در بیاره و بعد هم مثلا میگن که کرسی های فقه حکومتی را بندازید، خیلی مسئله نداریم نمیکنیم. پس رهبری حکمشون حجت هست، ولی نکته اینه که اصلا عرضم به خدمت خیلی جاها چون تا حالا وارد نشه مثلا حکم مشخص نیست که حالا بخواد ایشون حکم بکنه بقیه قبول بکنن، خودشون یه سری سفارش های علمی مطرح میکنن.
نه در رابطه با اینکه ایشون خب جایگاه انقلاب رو مثل حضرت امام جایگاه مقدس میدونن و تمام دفاع از انقلاب رو واجب میدونن، حتی از نماز هم واجب تر. بقیه علما الان یه عدد علما تو راستا نیستن، به همین صحبتی که الان داشتیم کردیم، بعد اونها مؤاخذه میشن در پیشگاه حضرت حق یا نه؟
وقت ناگهان تا الان که به قول معروف این فضا پیش نیومده که بیان در واقع یه کسی، چون علمایی که این فاصله رو که اشاره کردید دارن، حالا بجز اون کسایی که نیتهای مشکل دار دارن و مثلا ورع و تقواشون مشکل داره و اینا، اونا که حالا یه اقلیتی هستن و نفی هم نمی‌کنیم یه اقلیتی هستن اینا، اونا کار نداریم. اونایی که زهد دارن و بی هوا هستن و اهل تقوا هستن اما این تفاوت رو دارن، به خاطر اینی که میگن که آقا ما عرضم به خدمتتون احراز حجیت و حکم خدا متعال که استنباط می‌کنیم همین اینا رو فهمیدیم، چیز دیگه نفهمیدیم چیکار کنیم.
فهم دارن
تا موقعی که یک کسی نیومده این رو باز بکنه که آقا خب مثلا روش استنباطی شما مانع از اینه که یه احکام جدید رو بفهمید و حجیت رو بگید، بگه سطحش تا اینجا اومدید اما سطح های دیگه‌ای هم داره که
شما واردش نشدید اینو بهشون اثبات نکنه نه عذری ندارن. ولی وقتی که این مطلب مطرح شد و تو جامعه علمی مطرح شد و اینا اون موقع بهش توجه نکنن، اون وقت مسئله عذر و اینا معذور نبودن اینا مطرح میشه. ولی الان که فضای علمی کشور هیچ مثلا به قول معروف تعرضی نسبت به این که آقا ظرفیت اصول و فقه موجود برای احراز حکم مثلا توی سطح پایینی باید ارتقا پیدا کنه، این مطلب مطرح نشده، یا اگه شده استدلالی مطرح نشده، چه کسی رو میشه مؤاخذه کرد؟ کسی نمیشه مؤاخذه کرد.
خود انقلابی که حضرت امام کردن نمیاره برای علما حجیت نمیاره.
نه، هیچ وقت حجیت رو از یه مسئله خارجی نمیگیرن که، حجیت رو از آیه روایت میگیرن. یعنی میگن آقا ما میخوایم بفهمیم خدا چی گفته از یه واقع خارجی نه نمیفهمیم، از آیات و روایات باید بفهمیم. از آیات و روایات هم هرچی نگاه میکنیم طرف گفت که حالا این بیانش تو فرهنگ عمومی ها گفت که خدا وکیلی یه روایت بیار در باره که باید انقلاب کنیم کوشش.
خود عمل معصوم دیگه، عمل امام حسین خودش حجتی دیگه.
خب عمل امام سجاد چی؟ حجت هست یا نه؟ عمل امام رضا هم حجته.
شرایط انقلاب امام خمینی شرایط امام حسین بود.
همین به چه دلیلی که این شرایط رو یکی میکنید؟ با چه توضیحی؟
با همین که خود حضرت امام این کار رو انجام بدن.
نه خب مثلا یکی میگه که نه آقا من بر شرایط زمان شاه، شرایط شاه شیعه بوده اون زمان که امام حسین قیام کرده، یزید نمیدونم بعد پدر جدش لعنت اموی فلان 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 شده بوده، شاه که شیعه بوده، اتفاقا تطبیق میدن به دوران صفوی که به قول معروف همه علما هم رفتن شیخ الاسلام شدن. به چه تطبیقی؟ من دارم حرف اونا رو میزنم، اما مفصل آجابه از این طرف استدلال، مرموم آجابه از این طرف استدلال کردن که حرف اونا اینه. وقتی این مسائل رو کسی بحث نکنه جواب نده، اونا با حرف خودش میمونه دیگه، میگه ما نگاه کردیم اون چیزی هم نهید.
به هر حال این کمکاری که الان شده، عدم تحلیل خود انقلاب با آیات و روایات، عدم تطبیقش که توی خود چیز میگن دیگه، میگن این باید انجام بشه و این انجام نشده، این خود کمکاری.
یعنی شما اینطوری بگید که یه اون کسایی که معتقد به انقلاب بودن و در حوزه علمی توان تخصصی داشتن نیومدن یه کارایی بکنن که بتونن طیف سنتی رو از در استدلالی همراه بکنن.
خب این کوتاهی شده دیگه.
بله دیگه. نه ما که اصلا داریم کوتاهی‌ها رو اینجا توضیح میدیم. یعنی اولش گفتیم اصلا به چه دلیل ظرفیت ادبیات نخبگانی حوزه نمیتونه بیاد به کمک انقلاب. اول اینو توضیح دادیم. ولی می‌خوام بگیم که این ناتوانی نه معناش اینه که آقا اینا می‌خوان یه دکون دیگه غیر از مثلا می‌خوان یه دم و دستگاه جلوی آقا امام درست کنن به خاطر این نمیان کمک بکنن. نه معناش اینه. نه معناش اینه که عرضم به خدمتتون که اینا با هم سر قدرت دعوا دارن. نه معناش اینه که مثلا اینا بیکار نشستن به جامعه توجه ندارن دارن مثلا خوش میگذارن. نه خیلی هم کار میشه، ولی کاره به خاطر این عینک تخصصی که جامعه یه طور دیگه میبینه مصروف یه چیزایی میشه که نیازهای نظامو جواب نمیده، بعد ناهنجاری ها درست میشه، بعد هم میگن آقا هیچ کس مسئله رو حل نکرد، اونا هم میگن آقا ما کلی داریم کار میکنیم، میگن مسئله هم که از کردن میگن مسئله مستحدثه داریم جواب میدیم دیگه بعد چیکار میکردیم.
به هر حال مسئولیتی رو دوششون هست که مسئولیت انجام نشده دیگه. اینو که
میگم اگه به طرف سنتی بگید نه، میگه که من نگاه کردم دارم وظیفه‌ام انجام میدم، به طرف انقلابی اون انقلابی یعنی بعد میتونست این طرف با یه مفاهیم جدیدی میتونست این طرف رو اقناع بکنه که نه یه مسئله یه احکام دیگه هم هست که شما ندیدید، یه به قول معروف استدلالای جدیدی هست که سطح احراز و حجیت و استنباط و حکم بالا میبره تغییر میده. این کارا رو نکردن که مرحوم آقای حسینی، مرحوم علامه حسینی هم همین خلأ و تشخیص داد، لذا اومد بحث اصول فقه احکام حکومتی رو مطرح کرد، گفت آقا روش استنباط چه نقصایی داره، چه جور باید تکامل پیدا بکنه. همین خلأ رو تشخیص داد که این بحثا رو کردن، که اولا شدیدا خود انقلابیون بهشون برخورد کردن که آقا بحثو چی می‌کنی، حرفو چی می‌زنی، ولی الان یواش یواش داره فضاش برمیشه که نمیشه که همین بحثا رو بعد می‌کردی، حالا یه سری ظرفیتشون پایین‌تر بود تشخیص نمی‌داد.
کد 6 شروع کنیم. کد 6 تبیین مراحل رشد تفقه بر اساس فلسفه تاریخ انبیا، حفظ منابع در زمان اخباریون، تعمیق فهم از دین با ملاحظه لوازم عقلی کلام توسط اصولیون و ارتقاء فهم از دین در منزلت امت دینی، حکومت اسلامی، تمدن الهی.
بعد مثلا بشه از توسط مثلا علم اصول فقه احکام حکومتی
آخرش توسط
علم اصول فقه احکام حکومتی.
بله، اینجا بررسی شده که در زمان
قدیم اون بله عنوان بله بفهم
در زمان غیبت کبرا تو این مدت علما وظایف مختلفی داشتند و کسایی مثل شیخ صدوق ها و کلینی ها با عنایت امام زمان چندین کار کردن. یکی اینکه حفظ کردن روایت رو، به خاطر اینکه روایات پراکنده بود و برای حفظ روایات خیلی تلاش کردن. بعد با تکیه با این محفوظات خودشون اومدن ارتکازاتی از فرهنگ روایت به دست آوردن و بر اساس اون ارتکازات اومدن مسائل مکلفین رو پاسخ دادن و این یه حافظه قوی میخواست که خدا بهشون عنایت کرده بود. این در زمان حالا شیخ صدوق ها و شیخ کلینی ها
بود. مرحله اول اینه که اصل اسناد حفظ بشه، این حفظ بشه و بعدش هم حالا با یه نظمی تبویب بشه و قابلیت رجوع داشته باشه و بعد به نحو قابل اعتماد و اطمینان هم حفظ بشه، که البته اصل این کارم از زمان خود حضرت معصومی شروع شده بود، مثلا حضرت امامای مثلا امام رضا به بعد و اینا، که دیگه بعد اصل اینکه حدیث ها رو کتابت بکنن و حفظ بکنن.
خب جل و اینا
بله؟
به خاطر جل و اینا تحریف نشده؟
نه دیگه، همین یه اصلا این با مدیریت خود معصومی احادیث ارزم به خدمتون کتابت میشده، نحو کتابای بعد بین شیعیان متداول بود و اینا، بعد این اصول اینطوری شکل گرفتن، بعد علمای مثل شیخ صدوق و کلینی و اینا آمدن اینا رو در واقع جمع آوری و همه رو جمع کردن و تبویب کردن و اینا و به صورت کتاب های مرجع در آوردن.
بله، یعنی به خاطر کسرت احادیثی که در ذهنشون بوده میتونستن مسائل مکلفی رو حل کنن، یه قاعده و قانون نداشته،
یعنی علم اصول با علم اصول بحث نمیکردن دیگه. خیلی هم مثلا مسائل همون مسائلی بوده که از حضرت معصوم پرسیده بودن و عرضم به خدمت و اینا هم حدیثشو بلد بودن و همون جواب میدادن. یه مقدار هم که فرق میکرده با ارتکازی که از، یعنی منظور یک قاعده و قانون مشخص و مدون مثل علم اصول نداشته، به صورت غیر، به صورت ارتکازی یه فرهنگی رو از مذهب استنباط میکردن و همونو باش اگه یه فرع جدیدی هم پیش میومد جواب میدادن، چون فاصله هم خیلی از عصر معصوم گرفته نشده، مسائل خیلی تفاوت نکرده. بعدش یواش یواش که هی فاصله میگیره از عصر نص، هی فروع جدید مطرح میشه، میبینن که مثلا توش روایت نداریم، روایت صریح نداریم، و بعد میشه قسمت دوم یواش یواش.
با مکتوب شدن این احادیث و انتشار اونها موضوع دقت‌های عقلانی موضوع قرار میگیره و علم اصول به تدریج از علم فقه جدا میشه. بعد برای علم اصول میان با توجه به عقلانیت روز از علم عقلانیت ارسطویی و افلاطونی استفاده میکنن که به اسم ترجمه شده بوده و وارد اسلام شده بوده و با ادراکات عقلایی و لغوی مثل روابط علمی و مدیریتی تمدن ایران و روم استفاده میکنن و یه شکلی به علم اصول میدن که بر اساس اون تا اون زمان هم این اشکال نداشته که حالا از این به قول معروف منطق استفاده کنن، ولی این برای یک زمانیه که تفقه در حقیقت در سیر کودکی خودش بوده ولی در سیر بزرگسالی کافی نیست، کامل نیست. بعد بیان میکنن که علم کلام و فلسفه و علوم
علم اصول به دنبال تصحیح اعتقادات فرد و پاسخگویی به مسائل مکلف بودند، چون شیعه در حقیقت در اقلیت وجود داشته و مسائل نظام و تمدن و اینا موضوع بحثی واقع نمی شده، بلکه همون مسائل فردی و احکام فردی بود. و تلاش خودشون می کردن علما که جلوی انحرافات اهل سنت رو بگیرن و با اعتقادات باطل و کفرآمیز درگیر بودن و اون انحرافاتی که اهل سنت ایجاد کردن باش مقابله میکردن، مثل قیاس، استحسان و استصلاح. درسته؟
نه.
جلوی اینا میستادن و اینی هم که داریم تو احادیث مختلف که از 72 فرقه یک فرقه هست که نجات پیدا میکنه، اون مذهب شیعه است که به اهل بیت متوسله. بعد میگن که این با تکیه با قواعد عرفی و عقلی و عقلای موجود یه فهم عمیقی از دین پیدا شد و فروعات جدید رو تونستن پاسخ بگن، با توجه به این که تعبد نسبت به شارع هم حفظ میشد و مواظب انحراف از فهم قرآن روایت هم بودن و در مقابل شبهات کفر و نفاق هم ایستادن.
یعنی حالا چه به قول معروف اصولش که معطوف به فقه، چه کلام فلسفه است که معطوف به اعتقاداته، میگن اینا یعنی دفاع عمیقی میکنن از روندی که حوزه علمیه داشتن. این حرفی هم که تو مثلا میگم جوایق مکارم یا شورای عالی اومده بود، حرف درستیه به این معنا که با حوزه مورد حمایت و با سرپرستی و هدایت معصومین این حافظ دینداری مردم بوده. این در واقع توضیحشه که با وجود اون انحرافای بزرگی که اهل تصنن داشتن و شبهات بزرگی که از جانب منافقین و کفار شکل گرفت، اینا علمای شیعه هم از در واقع عقلانیت موجود رو به کار گرفتن، اما دوچار انحرافاتش نشدن، بلکه شبهات جدید رو جواب دادن باش، فروعات جدید رو باش پاسخ دادن و سلامت جامعه شیعه رو حفظ کردن، دین رو به صورت سالم به نسل‌های بعدی منتقل کردن. توی یه فضایی که اقلیت بودن، از نظر سیاسی اقلیت بودن، از نظر علمی اقلیت بودن، اینا تونستن این جامعه که به قول معروف رافضی بود و اپوزیسیون بود و اینا رو مرزای اعتقادی و فقهیشون نگه دارن، از بین نره و دچار اون انحرافات نشه، علارغم اینکه از عقلانیت همونا استفاده کردن، ولی تو بکارگیری و عقلانیت کاری کردن که این سلامت دین و به قول معروف انتقال سینه به سینه شریعت حقه این حفظ بشه.
این در حقیقت در زمان خودشون به وظیفه‌شون عمل کردن. بعد که شهوات مقیاس توسعه پیدا کرد و کشورهای غربی با استعمار علنی و پنهان به جهان اسلام حمله ور شدن، دیگه دولت نفاق که همون امپراتوری عثمانی بود شکست خورد و اهل سنت پرچمداری از توحید رو کنار گذاشتن و تسلیم تمدن مادی شدن. به خاطر همین دیگه وظیفه قیام به عهده فقهای شیعه اومد. بعد فقهای شیعه در حقیقت اون قواعد عرفی و عقلانی و عقلایی رو نداشتن برای مبارزه و قیام، ولی
مرحله جدید، تکالیف جدید، تکالیف جدید جلوشون اومد. تا قبلش کار میکردن اینا باید کردن، یعنی فهم دین و تبلیغش انجام میدادن، فهم دین میکردن و ابلاغش میکردن مکلفین. بعد با این تغییر شرایط، مشرطی که میفهمید داره، شرایط حضرت علی فهمید، امام حسین و حضرت امام و اینا یکی شد و اینا. حالا اینجا ما یه توضیح البته اجمالی تفصیلش که جای دیگه گفتیم، اینجا اجمالی بهش اشاره میشه. این تغییر شرایطی که پیش اومد، تکلیف عوض شد از فهم دین و ابلاغ شد مبارزه، بعد مبارزه تکلیف جدیدش هنوز قواعد، یعنی مثل چی شد؟ مثل عرضم به خدمت اون دوره اول تفقه بود که در واقع قواعد اصولی نداشتن، با ارتکاز و حافظه جواب مکلفین رو میدادن. اینجا تکلیف قیام مطرح شد، قواعد عقلی و عرفی و عقلاییش که مثلا یه اصولی باشه که بعد برن استنباط بکنن حکم مبارزه و اینا رو نداشتن، ولی با این حال وارد عرصه شدن. اینا حرکت های خیلی سخت و بزرگ و عظیمیه که انجام دادن.
ارتباط اهل تسنن، علمای اهل تسنن با امپراتوری عثمانی چطوری بوده؟
خیلی خوب بوده.
نه کامرزان اینه که اونا تو یه امپراتوری رو تونستن طول قرنها نگه دارن، ولی علمای شیعه
بله
هنوز در ابتدای
خب نه اون موقع هستن. نه دیگه همین امپراتوری عثمانی هم موقعی میتونستن نگه دارن که هنوز نروات فرهنگ مشارکت اومده بودن منطقه سیستم اومده تا اینا اومد اینا فرو پاشیده اتفاقا عظمتش اینه که با اینکه الان هم من عقلانیت شده منطقه سیستمی هم عقلا شده مشارکت 40 سال حفظ کرده اونا با اینکه 1000 سال تمدن بر پای منطقه سوری و ادراکات مولویت داشتن تا این جدید اومد نابود شدن اونا بر اون اساس نگه می داشتن و حفظ می کردن و به قول اون تئوریزه می کردن و رابطه با حکومت داشتن از همون قبل رنسانس وقتی که رنسانس شد یه مقدار دست و پا زدن سعی کردن مقاومت کنن آخر سرش تحلیل دادن دیگه همین تفاوت رو داریم میگیم دیگه مریاض شهرباد که توسعه پیدا کرد بعد ابزاره عقلی و عقلایش که اومد اینا فرو باشیدن ولی شیعه تازه جلوی این چیز جدیدی که قبلیش هم رو تجربه نکرده بود قرار گرفت و بعدم در طول زمان موفق شد حتی 150 سال 200 سال گذشته ولی اونا با اینکه حکومت 1000 ساله داشتن پاشید
این اول پاراگراف گفتن که این روند تداوم داشتن که بر اساس مدیریت خود آموزان بر سیر تاریخ تمدن و قابل جمع نشد و شد
یعنی خدا مدیر تاریخه خدا متعال تغییرات روند جوامع رو که یه وحدت پیدا میکنه میشه تاریخ خدا مدیریت میکنه لذا اینجا به عبارت دیگه اجازه طلب کردن کفار یه سطح جدیدی از مقیاس شهوت رو خدا متعال بهشون اذن داد بهشون و اونا در واقع رفتن سراغ این که یه مرحله جدیدی از تمتع تلذذ نسبت به دنیا رو پیدا کنن و خدا هم بهشون عز داد بعد منتجش شد که شیعه بیاد رو یعنی تا قبل از شیعه تو انزوا بود اسلام دست اهل تسنن بود وقتی که کفار قدرت گرفتن نفاق به خاطر هم مبنایش با کفر فرو پاشید گرچه میگم اینا توسعه قدرت پیدا کردن ولی نتیجه این بود که چی بشه شیعه بیاد تو منزلت دفاع از اسلام قرار بگیره و پرچمدار اسلام بشه یه بحث کلیه دیگه که میگیم خدای متعال هم نظام کفر هم نظام نفاق هم نظام اینا ستاش با هم مدیریت میکنه و گرچه به خاطر طلب کفر و نفاق اذنایی یک اجازه هایی میده که اونا از بین نرن و تداوم پیدا بکنن ولی در روند کار میکنه که آخر سر این در واقع سطح جامعه مؤمنین ارتقا پیدا بکنه
در حقیقت اینم بر اساس فلسفه نظام ولایت فلسفه تاریخ نظام ولایت هست که اینجوری مطرح
بله بله بله
یعنی حادثه سازی
بده یعنی اصل طلبش از اوناست خود مطلق که اصلا راضی به هیچ سطحی از کفر و نفاق نمیشه اونا طلب میکنن که یه مرحله پیشرفت بکنن اگه خدا این طلب رو مطلقاً بی پاسخ بذاره لازمش نفی اختیاره دیگه در حالی که خدا داره اختیار آفرید بس که گفتم یعنی اگه میگیم لله ملک السماوات و الارض عادتاً بعد به این معنی باشه وگرنه که ملک زمین الان دست ترامپه ولی خدا متعال اذن داده بهش خاطر طلبش که وقت طلبش رو مطلقا میپاسخ بذاره دستگاه کن خب نه ملازم با نفی اختیار ولی اذنی که میده معنیش نیست که بعد اونا تفوق پیدا کنن نه زمینه رشد مؤمنین میشه که هم قاجا همیشه میگفتن دیگه وقتی کتک خوردن مؤمنین به باباهاشون پناه میبرن بعد ظرفیت جدید پیدا میکنن
ببخشید پس میشه بگیم حادثه سازی تاریخ و تمدن دست خداست
بله دیگه اصلا خدا متعال
کارش اصلا حادثه نه منظور حادثه سازی بر خدا اطلاق میشه
بله
به این
من بله اصلا همونطوری که کفار حادثه میسازن خدا متعال حادثه میسازه
این ظرف تحققش افراد میشن دیگه یعنی اراده رو
حدود
تعالی میکنه ولی ظرف تحققش افراد
میشه مثل حضرت امام که این ظرف حالا ما کلا ظرف تحققش نظام میشه بعد نظام یه محورایی داره هم یعنی نظام ایمان یه محورایی داره هم یعنی نظام کفر یه محورایی داره هم یعنی نظام نفاق یه محورایی داره حالا اینو ما اونجا توی گفتمان قدام توضیح دادیم که در دوران غیبت معجزه هست اما دیگه ظرف تحقق معجزه نواب عام من دیگه امام و اینا نیستن چون در غیبت هم دیگه امام معصومین نیستن اون به اذن اونا ظرف تحقق معجزه اون رفتار نواب عام میشه
اینجا میگن که پس تا اون مقطع از تاریخ امر به قیام و تشکیل حکومت نبوده شیعه و علما شیعه چون ابزار علمی رو نداشتن ولی در زمان حضرت امام خمینی با وجود اینکه ابزار علمی نداشتن ولی با هدایت حضرت ولیعصر ایشون بدون تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی و در زمینه علوم سیاسی و جامعه شناسی در حقیقت یه نسخه عملی با برای درگیری با کفر و نفاق رو پیدا کردم. بعد میگن حالا تو این بحثا
حالا میخوام نتیجه بگیریم از این بحثی گفتیم، خواستیم اختلافه رو تحلیل بکنیم
که این نزاع و دعوایی نیست، بلکه در حقیقت بخوایم یک ظرفیت بالاتری ایجاد بشه برای علما، وگرنه واقعیت اینه که ریشه همه بزرگان شیعه همون حقایق دین و دوری از دنیا و عشق بر سید شهدا است و وابستگی به فرهنگ عاشوراست. و در
این اختلافات روند چیه؟
تکامل
کودکی، بلوغ، مثلا نه. کمال ایناست.
بله، همونطور که میگن که شاید توی یک زمانی مثلا شیر مادر برای بچه به عنوان حیات برای امر حیاتی باشه، ولی به مرور زمان دیگه باید تکامل پیدا کنه دیگه.
یعنی همون تقسیمی که بهش اشاره کردیم که مانع خیلی چیزا شده، اون تقسیمه یه چارچوب علمی واسه اصول و منطق و فلسفه اینا درست کرده، بعد نتیجهش و برایندش حفظ دین به صورت سالم بوده، خیلی هم خوب بوده، اونم زیر سوال نمیبریم. بنابراین ما نمیگیم در واقع کل هویت و حوزه بذارید کنار و غلط بود و اینا، میگیم در زمانی که حکومت نداشته، قدرت با نفاق بوده، تکلیف تقیه بوده، خیلی هم عالی بوده، نتیجهش هم حفظ دینداری مردم و انتقال صحیح شریعت و اینا بوده و اصلا اینا پرچمدارای دین بودن و مورد توجه از ولیعصر بودن، اون نواب هم در هر مرحله، نه همه علما، گرچه در کنارشون یه سری هم بودن که بعداً منحرف شدن. یعنی اون کسایی که نواب عام بودن، اینا اصلا مبدا رزق نورانی واسه جامعه خودشون بودن، ولی این رزقه واسه اون دوران بوده. بعد که فضا عوض میشه، ظرفیت کفر ارتقا پیدا میکنه، شماره حفظ ایمان باید ظرفیت ارتقا پیدا بکنه، لذا اون قضای واسه این دوره خوب نیستش. پس اون دوران در دوران خودش کاملا صحیح بوده و یه انقطاع تاریخی هم پیش نمیاد که بگیم تا اون متا از اینجا تا اینجا همه مثلا ترسو و ضد قیام و اینا بودن، امام اومد یهو همه رو شجاع کرد. نه اتفاقا امام در ادامه حرکت بقیه علما به این معنا حرکت کرد، به این معنا که داریم توضیح میدیم که ظرفیت کفر عوض شد، ظرفیت ایمان هم باید عوض شد. اگر همون ظرفیت قبلی همون مواجهه هم داشته، همون مواجهه واسش کافی بوده. بله، بله. مراحل رشد بوده دیگه. شما سوالتون متوجه نشدم.
این توسط موصول که شما ادامه شد
توی سومی است.
نه، توی منظورشونه که این عنوان رو یه عنوان دیگه بدن.
نه، این عنوان نبود، پس یه عنوان ادامه شد.
شیش دیگه، آره. یعنی حفظ منابع با اخباریون بوده، تعمیق فهم دین توسط اصولیون بوده، لازم تعمیق فهم از دین واسه افراد، بعد ارتقای فهم از دین باید توسط علم اصول فقه احکام حکومتی اتفاق بیفته. یعنی شما میگه حالا که اومدید تو مقیاس حکومت، باید احکام حکومت رو پیدا بکنید. الان چرا نداشتیم؟ چون اصلا ظرفیتش نبوده، اصلا توی دوران کودکی بودیم، الان تازه اومدیم دوران بلوغ، برای همین نبوده. خب کوشش، خب بخاطر اینکه چقدر مثلا طول کشید علم اصول شکل بگیره و حاکم بشه بر اوضاع، حالا هم حداقل همونقدر مثلا باید طول بکشه و فضا برای ارتقاء علم اصول از احکام فرد به احکام حکومت پیدا بشه. بله،
که حالا بعضی از مؤمنین و علما بودن که گرفتار کرده شیطان شدن، ولی در کلیتش اینجور نبوده که مؤمنین کوتاهی کرده باشن به اون معنی. ولی الان زمانی که این باید به سن بلوغ رسیده و باید در حقیقت عهده‌دار سرپرستی امت بشه و براش استنباط احکام حکومتی کنه و تولید منطق و عقلانیت.
از اون سوال اولش که آقا شما فهمیدید هیچ کی نفهمیده، نه تا اونا فهمیدن متناسب با زمان خودشون، بعد که تغییر مقیاس اتفاق میفته ما داریم توی تغییر مقیاس صحبت میکنیم، وگرنه معنیش نیست که اونا رو کل و مطلقا نفی بکنیم. نه، اونا اتفاقا دین رو فهمیدن، این اشکالات هم بهشون وارد نبوده. بعد از اینکه جامعه شیعه وارد دوران بلوغ میشه، اگر ما تو اون ظرفیت قبلی بمونیم، این اشکالات مطرحه. یعنی ما با اشکالمون بعد از انقلابه، میگیم بعد از انقلاب که همچین ظرفیتی پیش اومد، شما اگر و همون توانمندی‌های عقلی تخصصی قبل از انقلاب تکیه بکنید، مسئله جوان بالغ رو نمیتون جواب بدید.
ببخشید جواب ما رو دید، شما سوال من جواب میدید الان، چون من اون اول بحث بودم منطق آقا و رهبری، آقا و امام، که نه این منطق، نه منطق حوزه. گفتم که نسبت به ادبیات
الان بحث تموم شد، کسی سوال نداره به سوالشون بپرسه.
نه آخه الان گفت جواب سوال،
جواب اون سوالی که تو متن بود که گفتم در طول سال همه شما فهمیدید، هیچ کی نفهمیده. این اشکالاتی که نمیگه، این اشکالات اصلا اون موقع اشکالا مطرح نبوده، اشکالا اصلا وارد نبوده، چون قرار نبوده مسائل حکومت رو حل بکنن. چرا مسائل حکومت قرار نبوده حل بکنن؟ چون که مبتلا به نفاق بودن، نوعی که نفاق تقیه است. چرا قیام کردن؟ چون کفر اومد نفاق رو زد کنار، در مقابل کفر باید قیام بکنه. بنابراین این تغییرها، این تحولایی که میگیم الان مثلا حوزه ناتوان است، یعنی شما دارید میراث شیعه رو زیر سوال می‌برید؟ نه، میراث شیعه واسه اون زمان درست بوده، حالا که تغییر مقیاس دینداری و ارتقاء ظرفیت شیعه اتفاق افتاده، شما ابزار فرهنگیتون هم باید به همون نسبت تغییر بکنه. آقا این معنیش تغییر دین نیست، نه، معنیش تغییر و تطور و تکامل فهم و عقلانیت غیر معصومه که هر کسی اینو نفی بکنه، یعنی داره ادعای عصمت می‌کنه. این خلاف دینه. کسی تدریجی حصول بودن و مراتب تقرب واسه فهم غیر معصوم نفی کنه، این داره دین رو نفی میکنه. اتفاقا ما داریم در اساس ضرورت دین صحبت میکنیم که علم معصوم با علم غیر معصوم متفاوته و هی باید بهش تقرب پیدا بکنه. و
اگه بخوام این بحث رشد عقلانیت نبوغ عام رو در زمان غیبت ارتباطش بدیم به بحث ظهور حضرت، چجوری
باید
ارتباطش بدیم؟
این بحث مفصلی داره دیگه، ادامهش قبلا توی گفتگوی انقلاب مطرح کردیم، حالا اینجا هم میگیم که عرضم به خدمتتون، چون حضرت ولی است که در واقع میخوان بیان، میخوان یک حکومت جهانی تشکیل بدن، یک تمدن میخوان تشکیل بدن، اگه قبلش توانمندی عقلی نوابان و بعد پذیرش مردم نسبت به اون در سطح موضوعات یه تمدن نباشد، عملا توانایی ظهور حضرت رو ندارن، توانایی اینکه یه امتی پشت سر حضرت باشن ندارن، ظرفیتش پیدا نمی کنن. مثلا ظهور به همین وابسته است، یعنی هم قبلش همین بوده هم بعدش همینه. یعنی اون توضیحی که حالا ما دادیم، اصلا اون چیزی که نبی اکرم تشریح کردن احکام امت و حکومت و تمدن بوده و غیبت به خاطر انجام شده که شیعیان علی رغم اینکه محبت داشتن به همه اهل بیت، توانمندی همراهی تو احکام امت حکومت تمدن رو نداشتن، به خاطر همین غیبت واقع شد و ظهور هم موقع واقع میشه که این توانمندی رو عملا اثبات بکنن که ما در ظرفیت احکام عمل و احکام امت حکومت تمدن داریم. چرا؟ چون حضرت میخوان بیان همون چیزی که تو به صد تشریح شده محقق بکنن، که همه روایات هم هست که این تعویلش و تحقق این چیزایی که واسه از رسول هست توسط خاتم الاوصیا محقق میشه.
این پیش نیاز ظهور حضرت که خب همین جریانی که شما فرمودین، فقط همین یه چیز دیگه هم هست، اگه اومدیم و به این توانایی نرسیدن مردم،
اون ظهور هم نمیشه با این
با این وضعیتی که عالم الان داره پیش میره، چجوری میشه؟ یعنی حیات انسان ها
انقدر ضرب
نیست، یعنی در خطر نیست خیلی، یعنی با این
اوضاعی
که آدم داره پیش
میره، با این جنگ، ولی اگه این خطر رو بشریت احساس نکنه و در مقابل ازش متنفر نشه و نخواد ازش فاصله بگیره، بعد حضرت هم بیاد،
هم
برای
سرشون در میاد، سر بقیه مسئله.
بله،
به خاطر همین
میشه. بله، آره، یعنی امت دینی باید به درکی برسه که نمیشه از زندگی کفار، زندگی کفر و نفاق پر از خسارته. اگه به این درک نرسه، وقتی حضرت بیان چون میخوان زندگی کفار رو زندگی کفرامو رو تعطیل بکنن، نمیتونه همراهی بکنه.
من تقریبا به درصدی از این درک همه عالم رسیدن دیگه، خود هم اعتراض و خود هم این بخیر سرسدی که در کنار عالم هست،
همینو باید بحث. اولا که نه، مسئله اصلی اینه که امت محمد و آل محمد به این درک برسن، ولو بقیه نرسن، یه امت شیعه به این درک برسه، اونقدر خود متعال قدرت میده که در جلوی همه عالم میتونن بایستن. مسئله نیست که حالا همه بشریت برسن، مسئله اصلیش نه اینکه اونا هم نباید برسن، ولی مسئله اصلیش این طرفه، یعنی مؤمنین باید یه بنیان مرسوس بشن که بعد همچین تمام
مؤمنین که در ایران شدن دیگه، این جریان شهادت و
نه ها
تمام ایران نشون میده که شدن دیگه.
بله توی ها این حالا به قول معروف سطوحش رو باید توضیح بدیم که در سطح این که حاکمیت با کی باشه و ارزم به خدمت حاکمیت باید با اسلام باشه. آره بعد توی بعد میاد حاکمیت به اسلام میرسه به خاطر اینکه یه ولی فقیه و نائب عام باید حاکمیت و اختیار دستش باشه، اینجا وایسادن به این درک رسیدن. بعد حالا ولی فقیه به حکومت رسید، میخواد حکومت کنه، میگه روش اداره ادبیات توسعه پایدار و همه جانبه است. اگه ضررها و خسارات اینو درک نکنیم و بگیم که آقا این تجربیات بشریه،
همون چیزی که با این دوره جدید دولت عقب افتاد دیگه،
حالا این دولت عقب افتاد، بقیه دولت هم به همین درک نرسیدن، به نحو دیگه بودن. اصل این که آقا ادبیات توسعه پایدار و همه جانبه اون به قول معروف چیزیه که بعد از اصل حکومت تو روش حکومت داره زندگی کفرآمیز واسه ما میاره. اگه همچین درکی نداشته باشیم میگم اصلا اینجا کفر و ایمان نداریم، اینجا تجربیات مشترک بشریه. خب بعد چه ظرفیتی داریم تو این عرصه؟ نداریم دیگه. بعدم مردم ندارن، نه ما که در واقع متکفل دین هستیم همچین احساس خطری نکردیم که به مردم انتقال بدیم، وگرنه مردم اونی که فهمیدن واسهش که رفتن شهید شدن همونطور که فرمودید. ولی تو این سطح هنوز این درک نداریم توی مسئله بعد از اصل حکومت، تو روش اداره حکومت درک مرزبندی اسلام و کفر و نفاق اینجا نفهمیم، بگیم تجربیات مشترک بشری، ادراکات عمومی عقلا. اگه اینو بگیم پس ناگهانی سطوح و لایه‌های مختلف داره،
مثلا در واقع تعجیل در ظهور بستگی داره به فهم نخبگان جامعه.
بله
اونم جامعه راه
ببره. بله
التماس کنیم اینا یه چیزی بفهمن که
مطالب میشه این با این بحثا میشه فرهنگ عمومی از طریق فرهنگ عمومی به نخبگان فشار آورد، نه که التماس کنیم مطالبه کنیم. یعنی اگه این نظام فکری بین متدینین و انقلابیون شکل بگیره اون وقت میتونن فشار بیارن تکون بخوره فضای تخصصی و نخبگانی، هم در حوزه هم در دانشگاه، فرقی نداره فقط یه طرفه بگیم. در دانشگاه هم اینطور میگن تنها راه تکامل بشری همینی که قافل تمدن داره میره، شما زودتر خودتون بهشون برسونید بدبخت نشید. اونا هم اونطوری فکر میکنن.
دانشگاه که خیلی
هویت تخصصیشون اینجوریه. آجای حسین یه خاطری تعریف میکردن، گفتن که من دیدم که بیت آقای گلپایگانی خیلی تو خاطراتشون هستش، پسرشون و اینا خیلی مثلا مخالفت میکنن با روند انقلاب و اینا، آقای گلپایگانی هم تحت تاثیر قرار میدن. من بهشون گفتم که عرضم به خدمتتون من یه شایعه میندازم، من یه شایعه میندازم شما ببینید چقدر بعد باشون. گفت وایشون بحث کردیم، شون گفت وا مردم آمادگی ندارن، فضای جامعه چیز نیست، شما چه جوری میخواید حکومت بگیرید همچین فضایی نیست و اینا. ایشون گفت من میگم اتفاقا مردم آمادن، نخبگان و اینا مرجعیت و اینا آماده نیست. گفت چه جوری میگی؟ گفت من اثبات میکنم واسه شما در عالم خارج، من یه شایعه فقط میندازم، میگم که به چند نفر از روحانیون این شایعه رو توی شهرستان ها مثلا پخش بکنن که آقایون فتوا دادن که همونطوری که سفر حج واجبه، پول جمع کردن و حاضر شدن برای اینکه بریم تو تهران و مراکز شهر رو تظاهرات کنیم به نفع انقلاب واجب است. همچین فتوای آقایون دادن، این شایعه رو میندازن. بعد ببینید چی میشه. من گفتم که چند نفر از معتمدین اینا اینو مطرح کردم و بعد چند وقت بعدش پسر گلپایگانی اومد گفتن که همه نمایندگی‌های ما، وکلای ما در شهرستان و قم و تهران اینا میگن که آقا خب این فتوا که دادید خب بعد کی بیایم، کجا بیایم، چه جوریه کیفیتش و اینا. گفت از با سیل مراجعات مردمی در مورد اینکه آمادگی تظاهرات مثل نفقه حج واجب و اینا مواجه شدیم. گفت ایشون اینو که دید دیگه دست از مخالفتاش برداشت. گفت نه مثل این که بعد گفت ایشون، من به ایشون گفتم، گفتم اتفاقا اگه مراجع خودشون با مردم هماهنگ نکنن منزوی میشن، برعکس الان انقلاب اتفاقا مراجع خودشون با انقلاب هماهنگ نکنن منزوی میشن، موضع انقلاب رو افتاده شما باید خودتون برسون. حالا همین مسئله است، اگه نیازمندی های علمی انقلاب رو ما بتونیم به مسئله اول و حساسیت عمومی تبدیل بکنیم، این میتونه فشار بیاره نخبگان رو جا به جا بکنه و تغییر بده حرکتش.
بله. الان نسبت به اول انقلاب تغییر کرده
خیلی، اصلا تو همین چند سال اخیر، حتی تو این یک سال خیلی سطح فهم عمومی خیلی
مهمه. مثلا و مدیریتش هم خیلی مهمه، بعد خطرناک هم هستش. یعنی مثلا شما اون موقع که حاجی حسینی مثلا سال 70 اینا شروع کرد نقد اصول فقه کردن، خب مثلا رمی و تکفیر و طرد و انزوا پشت سرش بود. الان مثلا آقای رحیم پور ازغدی اومد توی فیضیه مرکز و حوزه گفت که هر کسی نمیدونم چقدر اینطوری بخونه مرجع میشه. بعد طلبایی که پای درسش حرفش نشون نه تنها اعتراض نکردن بلکه میخندیدن. نگاه کنید اینا یه درکای وجدانی که حاصل شده، ولی اگه شما بهش شکل ندید، راه درست بهش ندید، تحلیل درست ندید، یهو میشه نفی مطلق گذشته. بعد میان میگن که آقا شما میخواید میراث حوزه علمی و رابطه امام زمان با نوآم رو نفی بکنید، همونطوری که گفتن. این بحث اینجا ارزشش معلوم میشه، میگه نه گذشته اینطوری، روندش اینطوری، اتفاقا اینا متصلن و تداوم دارن، ادامه همونه. اصلا به قول معروف این فکر داره فقاهت و ادامه سلسله فقاهته، چون موضوع فقاهت فرد الان میگه تو حکومت هم فقاهت داریم، حجیت داریم، انحراف داریم، مواظب باشیم، اتفاقا این داره ادامهشو معین میکنه. اینا این وجدانه خیلی جلو اومده، ولی خب شکل دادنش و بیان تحلیلی براش و به وحدت رسوندنش و به قول معروف ابزار تحلیلی بهش دادن خیلی مهمه، وگرنه هی راه غلط میره میخوره به دیوار برمیگرده، هی یأسی میاد بعد دوباره حرکتی میره، هی هزینه اضافه میشه. بله حالا اگه وقت باشه که اون سوال شما اگر نکه بذاریم جلسه بعد
خواهرم تقاضایی بعض از خواهر تقاضا داشتن گلتی که اصل تمام شده.
بله
جنبلی از خواهر تقاضایی.
حالا من این پیشنهاد دارم، مشکلی نیست. ببینید این بعد پیشنهاد اینه که من جنبلی میکنم، ولی به نظرم بازم برای اینکه به قول من خود و خواهرم واسه شما فایده داشته باشه، ما جنبلی بیارم بگیم مثلا یه موقع حالا یکی دو نفر از خواهرم یا هر کسی که تمام بندیشو احساس میکنه یه جنبلی ارائه بده، من تو اصلاح اون مثلا